دوازده رو. خب خلاصه اینه. حالا چگونه از اون قاعده ای امکان اشرف استفاده میشه ضرورت وجود امام؟ اینطوری میگه ملا صدرا، میگه که خب چون و یه بحثی هم هست که قاعده امکان اشرف در میان انواع جاریه. مثلا میگن اگر نوع اخص موجود باشه، مثلا فرض بگیرید نفس، قطعا قبل از این که این نوع اخص مثل نفس موجود بشه، قبل از این یک نوع اشرفی ماننده مجرد عقلی موجود بوده. حالا اینجا اینطوری میگیم، میگیم نوع نبی و امام نوع عالی و اشرف از سایر انواع انسان هست. نوع نبی و امام یک نوع عالی است و اشرف از دیگر انواع انسانه و هر نوعی که این چنین باشد، یعنی نوع عالی باشد، از نظر مرتبه وجودی و رتبه وجودی مقدم به لحاظ اینکه وجود به لحاظ وجود پیدا کردن مقدم بر دیگر انواع انسان وجود و تحقق پیدا خواهد کرد. لذا نوع نبی و امام مقدم بر دیگر انواع انسانی در رتبه وجودی است. یعنی اگر ما انسانهایی بیابیم که مثلا ناقصند، بر اساس قاعده امکان اشرف باید بدانیم که خداوند متعال یک انسان کاملی را آفریده هست پیش از اینکه این انسان ناقص آفریده بشه. چون تا ممکنه اشرف وجود نداشته باشد، فیض هستی به ممکن اخص نمیرسد. دقت میکنید؟ حالا اینجا دیگه بحث هایی است که آیا واقعا میشه اون قاعده امکان اشرف رو در میان نوع انواع در واقع افراد انسانی مطرح کرد یا خیر، که بحث های سطح بالایی هست. اونم این که مثلا ممکنه کسی اشکال کنه بگه آقا قاعده امکان اشرف در جایی است که شما یک نوع اشرف را با نوع اخص در نظر بگیرید. خب مثلا فرض بگیرید آنگونه که سهروردی میگه رب النوع انسان که نوع انسان مجرد هست، یا همون عقل ارضی، که رب النوع انسان یک انسان مجرده، یعنی موجود مجردی که در مرتبه عالم عقل هست و وجود این انسان‌های مادی و آثار و کمالات وجودی این انسان‌های مادی وابسته به او رب النوع انسانه که همون عقل ارضی است. و این رب النوع انسان نوع مجرد انسانه، این ممکنه اشرفه. و انواع مادی انسان هم که نوع مادی انسان هستن، اینا ممکنه اخصن. بر اساس قاعده امکان اشرف پیش از این که این ممکنه اخص، یعنی این انسان‌های مادی موجود بشن، باید اون ممکنه اشرف یعنی انسان مجرد، یعنی همون رب النوع انسان وجود پیدا کرده باشد. خب اینجا ممکنه ما بپذیریم. حالا بحثی که آیا در اجرای قاعده امکان اشرف وحدت ماهیت شرطه یا نه، اینا رو گفتم تو کتاب نهایی، انشالله خوش بدید. خب اگر بپذیریم، حالا ممکنه کسی اشکال کنه که آقا نوع نبی با نوع انسانهای دیگر مگر تو انسانیت و نوع تفاوت دارن؟ پیامبر هم انسان است، ما هم انسان هستیم. خب چطور شما میگید اینجا میگید ما با دو تا نوع روبرو هستیم؟ خب یک نوع پیامبر و من و شما افراد گوناگون نوع واحد انسانی هستیم. شما چرا میگید نوع نبی و امام اشرف از سایر انواع انسانه؟ چرا این حرفو میزنی؟ مگر ما افراد انسان انواع انسانن؟ اینا که انواع انسان نیست، اینا افراد انسانن. ملا صدرا به این اشکال توجه داشته خودش، در همون شرح اصول کافی این اشکال رو مطرح میکنه و تلاش میکنه که پاسخ بده. پاسخی که ملا صدرا میگه یا میده اینه. ملا صدرا میگه این که ما میگیم نبی، امام، من و شما افراد انسان هستیم و تحت نوع واحدیم، این از جهت جنبه بشری ماست. از جهت اینکه همه ما بشریم و به تعبیر قرآن و ما انا الا بشر مثلکم، همه ما تحت یک نوع واحد به نام بشر یا انسان قرار میگیریم، هممون حیوان ناطقیم. اون جنبه در واقع اون جنبه بشری سبب میشود که ما گمان کنیم افراد انسان تحت یک نوع واحد هستند. ولیکن اگر اون جنبه نفسانی و معنوی رو در نظر بگیریم، خواهیم دید که افراد انسانی مثل نبی، امام و دیگر افراد انسان با همدیگه در کمالات وجودی متفاوتن. یعنی هر کدوم از اینها میتونن یک نوع منحصر در فرد باشن. نبی از حیث کمالات نفسانی و معنوی یه درجه وجودی دارن که افراد عادی اونو ندارن. امام از حیث کمالات معنوی و نفسانی یک درجات و کمالات وجودی دارد که افراد عادی اونها رو ندارن. لذا از حیث کمالات نفسانی و از بعد روحی که ما میگیم نوع نبی و امام اشرف از انواع دیگر انسان ها هست. خب این پاسخی که ملا صدر اونجا میده قابل تأمله. تأمل این رو به خود شما واگذار میکنم، برید در مورد قاعده امکان اشرف تحقیق بکنید، اگر تونستید فرصت کردید اون فایل صوتی بنده رو که در تدریس نهایی مرحله 19 هم مرحله 12 هم خدمت شما گفته ایم و قاعده امکان اشرف اونجا مفصل بحث کردیم، اون رو گوش بدید، بر اساس آنچه که در اون فایل صوتی گفته ایم تحقیق کنید، پژوهش کنید، ببینید آیا این بیان ملا صدر را بر اساس اون تفسیری که از قاعده امکان اشرف ارائه شده میتواند پذیرفته بشه یا خیر. حالا اجمالا ملا صدر را اولین کسی است که در اثبات ضرورت وجود امام به قاعده امکان اشرف استناد کردند و در اونجا در شرح اصول کافی تلاش کردند مفصل در این باره سخن بگن، که بنده گوشه از عبارات ایشون را آوردم. حالا گفتم آدرسش هم ملا صدر را شرح اصول کافی جلد 2 صفحه 476 به بعد مراجعه کنید خواهید. خب استدلال دیگری که اقامه شده بر اثبات ضرورت وجود امام از سوی متکلمان امامیه نیازمندی شرع به حافظه. خب به اجماع همه فرقه های اسلامی دین اسلام یک دین جاودانه و همگانی است، یعنی این دین اسلام برای زمان خاص نیامده، بلکه همه مردم از عصر رسالت پیامبر تا انقراض زمان تکلیف که زمان قیامت باشد موظف هستن به دین اسلام عمل کنن. دقت میکنید؟ خب اگر بنا باشه دین اسلام دین همیشگی باشد، قطعا نیازمند یک حافظ قابل اعتماد هست، یک کسی باید باشه که این دین جاودانه را در میان بشر حفظ بکنه و بدون اینکه تحریفی در این دین جاودانه صورت بگیره این دین رو به در واقع نسل‌های بعدی بشر برسانه. اگر این حافظ مورد اطمینان یا بگید حافظ معصوم وجود نداشته باشد، دو تا تالی فاسد داره. دقت میکنی؟ اولین تالی فاسدش اینه که مردم این مثلا زمان ما یا زمانهای بعدی اطمینان پیدا نمیکنن که همه شریعت به اونها رسیده. لذا اگر بخوایم مردم رو متعبد بکنیم به همه شریعت، بگیم آقا شما باید به همه احکام شرعی عمل بکنید، خب لازمش اینه که مردم رو مکلف کرده باشیم به چیزی که نمیدانن. و مردم از کجا بفهمن که همه شریعت به دست اونها رسیده؟ تا بیان به همه شریعت متعبد بشن و عمل کنن به همه احکام شرعی. از اون ور هم اگر بگیم نه حالا دیگه همه شریعت به دست شما نرسیده، امامی در کار نیست، امام معصومی نداریم، لذا به بعض شریعت هم شما تعبد داشته باشید عمل کنید کفایته، اینو اگر بگید که میشه خلاف اجماع امت. امت اسلامی میگن که به تصریح قرآن نومنو به بعضن و نکفرو به بعض در مورد احکام شریعت معنا ندارد. اگر میخوای به شریعت اسلامی عمل کنی یا به همه احکام عمل میکنی یا به هیچ شک، نمیشه که نومنو به بعضن و نکفرو به بعض، به بعضی از شریعت عمل کنی به بعضی دیگر عمل نکنی. دقت میکنی؟ لذاست که او کسانی که این استدلال نیاز شرع به حافظ را، حافظ معصوم را مطرح کردن، اومدن از روش برهان صبر و تقسیم، صبر با سین نوشته میشه میدونید، از روش برهان صبر و تقسیم استفاده کردن، گفتن حافظ شریعت از چند حالت خارج نیست. حافظ شریعت یا خود کتاب آسمانی یعنی قرآن هست، یا سنت پیامبر هست، یا اجماع مثلا علما هست، یا قیاس هست، یا خبر واحده، و یا معصوم یا انسان معصوم. یکی که اینا رو بررسی کردن، اولا قرآن که نمیتونه حافظ باشد. چرا؟ چون اول خود قرآن نیازمند یک حافظی است تا قرآن رو از تغییر و تحریف حفظ کنه. فرضاً بگیریم که حافظ قرآن از تغییر و تحریف خود خداست، همچنان که خودش فرموده نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، و خودمون قرآن رو نازل کردیم، خودمون حفظش می‌کنیم، برفرضم حفظش بکنه. اشکال دیگه اساسی اینه که آقا در قرآن که جزئیات و تفاصیل احکام شرعی نیامده که، لذا چجوری شما می‌خواید از قرآن همه احکام شرعی رو استخراج بکنید؟ از سوی دیگر سنت قطعی هم نمیتونه کافی باشه، اجماع هم نمیتونه حافظ شرع باشه، نه سنت و نه اجماع. چرا؟ چون همه شریعت در سنت پیامبر در سنت قطعی و همچنین در اجماع امت یا اجماع علما بیان نشده که همه شریعت، همه احکام شریع از راه اجماع و سنت به دست ما رسیده. خیر، خبرهای واحدی هم که هستن، یعنی اون روایات متعددی که از طرق گوناگون از پیامبر و از اهل بیت علیهم السلام، از پیامبر دیگه، حالا فرض این که امام هنوز اثبات نشده، از پیامبر به دست ما رسیده، اون رأی خود افراد قیاس حنفی و امثال اینها هم که اصلا نمیتونه حافظ شریعت باشد، چون اعتبار خود این اخبار آحاد، یعنی این روایاتی که به صورت خبر واحدن، اعتبار اون رأی و اجتهاد شخصی، اعتبار خود قیاس هنوز برده محل بحث، محل تأمل، آیا قیاس حنفی معتبر هست یا خیر. رأی به معنای اینکه یک کسی میاد تفسیر به رأی بکنه احکام شریعت را بدون اینکه مستند به یک دلیل قطعی باشد، اینا همه مذموم، اینا رد شده آقا. لذا یه فرض میمونه، اینم اینکه بگیم حافظ شریعت یک شخص معصوم هست و اینجاست که مطلوب چی میشه، ثابت میشه. حالا ممکنه کسی اشکال کنه در مواردی که معصوم حاضر است و ناظر است میتونیم این استدلال بکنیم، ولیکن در زمان غیبت امام زمان اینجا چیکار کنیم؟ در زمان غیبت معصوم چیکار کنیم؟ دسترسی به معصوم نداریم، چطوری میتونه معصوم حافظ شریعت باشه؟ این مشکل رو میتونیم با همون قاعده لطف حل بکنیم. اونم اینه که اگر امام وجود داشته باشد، یعنی حضور داشته باشد، ولیکن این امامی که حاضر است ظاهر نباشد، چون میدونید غیبت به معنای عدم حضور نیست، به معنای عدم ظهوره. امام زمان حاضر است ولی ظاهر نیست. همین حضور امام میتواند زمینه رو فراهم بکنه برای اینکه ایشان علما و مجتهدانی را که در مسیر اجتهاد قدم برداشته اند هدایت بکنه به هدایت معنوی و اینها رو راهنمایی کنه با هدایت‌های خفیه. مثلا اگر در یک جایی اکثر و بیشتر یا بگید جمیع علما به یک نتیجه برسن و این نتیجه با اصول مسلم دین در تضاد باشد و ناسازگار باشد، بر اساس قاعده لطف بر امام معصومی که حی و حاضر است واجبه که این علما را به ای طریق کانه از اون خطای بزرگ خودشون آگاه بکنند، یعنی یه جورایی به اینا بفهمانند، حالا شده با الهام غیبی یا هدایت معنوی یا نه یکی از اینها رو حضوراً مشاهده بکنه، که ما اینکه علمای بزرگی داشتیم که به محضر امام زمان تشرف حاصل کردند و یه سری پرسش‌هایی کردند و پاسخ‌هایی دریافت نمودند. خب بالاخره امام زمان باید بیاد و ای طریق امکان از هر راهی که صلاح می‌داند این علما را در واقع هدایت بکنه. بر اساس همین استدلال هست که ما بر این باوریم ولی فقیه زمان، چه او زمانی که امام خمینی رحمت الله علیه بود، چه الانی که حضرت آیت الله خامنه ای حفظه الله هست، اینها مؤید به تأییدات غیبی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هستند، که اگر این گونه نبود این انقلاب اسلامی در این عمر 40 ساله‌ای که داشت الان رو به فنا رفته بود، بر حسب شرایط عادی، بر حسب تعداد دشمنان داخلی بسیار و همین دشمنان بیرونی، واقعا دست غیبی است که داره این انقلاب رو جلو میبرد. شما به همین مردم عادی بعضیاشون رو نگاه میکنید ببینید نماز رو هم ترک کردن. بگذاریم از این که مشکلات اقتصادی بسیار است و در روایات داریم که وقتی فقر از یک دری وارد میشود ایمان از در دیگر خارج میشه، اینها در جای خودش محفوظ، ولیکن اکثریت قریب به اتفاق مردم او بصیرتی که لازم هست رو ندارن متاسفانه، و ما میبینیم که واقعا در یک جاهایی همین مردم که از یک جهاتی واقعا اصطلاحاً میشه گفت مهدی به هدایت الهی هم، همین اکثریتی که در ظاهر حالا بگذاریم که او بصیرت سطح بالا رو ممکنه نداشته باشن، ولی در اعماق وجود مردم ایران یک هدایت خفیه الهی نهفته است که شما این هدایت خفیه را در جریاناتی مثل راهپیمایی نوه دی در جریان فتنه 88 مشاهده میکنید، یا در استقبالی که این مردم و ملت بزرگ از سردار شهید سلیمانی انجام دادن، و بعضا این راهپیمایی های با شکوهی که دیده میشه، خب اینا اکثریت مردمن دیگه. لذا اون هدایت خفیه الهی شامل حال مردم ایران میشه و انقلاب را از گزند حوادث بزرگ مسون نگه می‌دارد. خب اینا همون هدایت غیبیه الهیه هست که نشان میده دست امام زمان بر سر این ملت شریف ایران همیشه بوده و هست و خواهد بود. خب این بر اساس همون قاعده لطف به راحتی امکان استدلال دارد. شما میتونید استدلال کنید بگید آقا این قاعده لطف است که این گونه نگه داشته این انقلاب اسلامی را با وجود این همه دشمن. خب دلایل دیگری هم مطرح شده، مثل واسطه فیض بودن امام که بیشتر سبقه عرفانی دارد، اینکه بالاخره در نظام هستی یک وجودی، یک بشری، یک انسانی باید باشد که واسطه فیض خدا باشد و فیض الهی را از خداوند متعال دریافت کنه و به جهان هستی برساند، که اینا دیگه بیشتر مقدمات عرفانی دارند. همچنین برهان هدایت عمومی و اتمام حجت، یعنی همون دلایلی که در ضرورت بعثت انبیا گفته میشه، که میگیم آقا بشر نمیتواند به عقل خودش بسنده کنه بلکه نیاز به یک هدایت تشریعی دارد به نام وحی که بیاد مکمل عقل قرار بگیرد و کمک کنه که انسان در بعد جسمی و روحی به اون کمال لایق خودش برسه. در مورد امام هم مطرحه، چون پس از اینکه نبوت ختم می شود و خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم دیگه می آیند و می روند و به تصریح قرآن خاتم النبیین آمد، خب نمی شود که مردم رو به حال خودش رها کرد، مگر مردم از آن جهت که مردمان معصومند که خودشون بتونن راه رو از شاه در همه موارد تشخیص بدن، در بعض موارد میتونن این کار رو انجام بدن به حکم عقل. لذا همو جنبه هدایتگری انبیاء الهی که سبب میشد ما بگیم ضرورت وجود انبیاء رو اثبات بکنیم، همون دلیل دقیقا در امام هم هست. با این تفاوت که امام بیش از این که بخواد احکام و اصول شرع و دین رو بیان بکنه، میاد تفسیر میکنه اون احکام و در واقع قوانین شریعت را، یا دلیل اتمام حجت که همان گونه که خداوند متعال هم در قرآن می‌فرماید ما پیامبران را فرستادیم لئلا یکون للناس علی الله حجتا بعد الرسل، تا اینکه مردم پس از ارسال پیامبران حجتی بر علیه خدا نداشته باشن، نگن که آقا تو نفرستادیم ما نفهمیدیم هدایت نشدیم، روز قیامت نتونی حرفو بزنن. دقیقاً همین استدلال اتمام حجت در مورد وجود امام هم مطرح است. خب البته بازم تأکید میکنم امام یا با واسطه مردم رو هدایت میکنه و اتمام حجت میکنه، یا بدون واسطه. با واسطه یعنی با واسطه علمای ابرار و بزرگانی که ما اینها را مراجع مثلا میدانیم، یا بگید همون اولیاء الهی که کاملان در علم و عمل هستند و مقربان درگاه الهی هستند، اینها در واقع با واسطه امام، به واسطه اینها میاد مردم رو هدایت میکنه، یا در برخی موارد خود امام مستقیما تصرف میکنه در نفوس مردم و اونها رو هدایت میکنه. همه اینها از فروعات قاعده لطفی است که خدمت شما عرض کردیم و توضیح دادیم. یا بحث نیازمندی شرع به مفسر و امثال اینها هم که در لابلای مطالب توضیح داده شد که اگر امام نباشد و همون داستان 72 فرقه پیش میاد که مولوی میگه جنگ 72 ملت همه را عذر بنه چون ندیدند حقیقت را افسانه زدن. اگر همه این فرقه های به وجود آمده پس از پیامبر می آمدند پیش امام امیرالمومنین یا امام حسن، امام حسین علیه السلام که معصوم از خطا بودند و معصوم از پیش این بزرگواران می آمدند، آیا این انحرافات عقیدتی پدید می آمد؟ قطعا خیر. هر کسی برای خودش یه انرجلینی درست کرد و فکر کرد که مثلا میتواند در همه موارد اظهار نظر بکنه. لذا ما دیدیم دیگه این 72 ملت به وجود آمدن و هر کسی یک چیزی گفت. فرقه های گونه تو خود همین مکتب تشیع، بنده یک بار کتاب فرق و شیعه نوبختی رو ورق میزدم که جزو کتاب های معتبر هست زمان امام حسن عسکری علیه السلام، اون زمان ها نوشته شده. من اینو که ورق دیدم شمردم خط به خط، تقریبا 110 تا اجتماعی 120 تا فرقه فقط در مکتب تشیع پدید آمده بود. 120 فرقه فقط در میان شیعیان، حالا بگذاریم از او اهل سنت و خوارج و مشبه و مجسمه و کیسانیه و الی ماشاءالله که کم نبودن. خب اینجاست که به نظر میرسه کفایت بکنه همین دلایل در اثبات ضرورت وجود امام. البته دلایل دیگری هم گفته شده، مثل عنایت ربانی، مدنی بودن به طبع انسان و لزوم وجود علت غایی، سنت الهی و امثال اینها، دیگه روح همه اینها چیزیست که خدمت شما عرض کردیم در ضمن توضیحاتی که برای شما گفته شد. همینها هم به دست می آید، دیگه نمیخوایم وقت شما رو بیش از این بگیریم. خب تو این جلسه بحث از ضرورت وجود امام و دلایلی که اشاعره، معتزله و امامیه بر اثبات ضرورت وجود امام اقامه کردن رو به پایان رساندیم. انشاءالله از جلسات بعدی وارد سرفصل‌های جدید خواهیم شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.